تولید یک کشوری که میخواد صنعتی بشه، یعنی انقلاب صنعتی درش رخ بده، باید به نقطه ای برسه که به نقطه تولید کالا، نه فقط تولید کالاهای مصرفی، اونم به این صورت که قطعاتش از خارج بیاد، اصلش بیاد، موتورش بیاد، بعد اینجا سوار شه بگیم صنعت ماست. پیکان و صنعت زمانشاه این بود، صنعت مونتاژ بود. نه، تولید انقلاب صنعتی واقعی زمانی است که ما به تولید کالاهای سرمایه‌ای برسیم، به تولید چیزی برسیم که خودش تولید کننده کالاهای صنعتی است، یعنی به تولید دستگاه‌هایی که خودش کارخونه رو درست می‌کنه، یعنی بیس ماجرا، و تو اون مستقل باشیم، نه اینکه وابسته باشیم. مدل صنعتی کردن ایران در زمان شاه دو تا ویژگی داشت: یکی وابسته به سیاست‌های جهانی بود، دوم کاملا مونتاژ بود. خب از دل چنین مدلی ژاپن که هیچی، کره جنوبی هم در نمیومد، یعنی این اصلا یه چیز، یک در واقع یک امر داغونی بود، شبیه بسیار از کشورهای پیرامونی دیگه. و میگم نظام جهانی هم اصلا ما رو به عنوان یک فراتر از یک کشور پیرامونی نمیدید. ما اصلا کشور پیرامونی بودیم، در زمره کشورهای متحد به آمریکا بودیم. اینا حرفای بی اساسی است که داره زده میشه که ما اگر نام اینجوری میشدیم ژاپن میشدیم و اینا واقعا بی اساسه. ژاپن شدن یعنی بدل شدن به کشور متروپول، یعنی رفتن تو حلقه اربابان، تو اون 12-13 تا. و مدلی که ایران داشت میرفت که نفت میفروخت، بعد با این نفت میوه وارد میکرد، غذا وارد میکرد، تخم مرغ وارد میکرد، لباس وارد میکرد، بازار ما پر بود از کالاهای خارجی، تولید نداشتیم. اصلا چرا اقتصاد ایران عدم توازن ساختاری داشت؟ اقتصاد ایران در زمان شاه ببینید عدم توازن ساختاری داره. یعنی چی؟ یعنی بین بخش تولیدی و بخش غیر تولیدیش یه فاصله بزرگی وجود داره. یعنی بخش غیر تولیدیش مصرف میکرد دائم، بسیار مصرفی بود دیگه، به خصوص بعد از بالا رفتن قیمت نفت تو سال 1953 که دلارای نفتی چند برابر شد، فرهنگ مصرفی تو ایران بسیار گسترش پیدا کرد. خب آیا این فرهنگ مصرفی کار تولید داخل رو مصرف میکرد؟ ابدا. ما یه بخش تولیدی بسیار ضعیف داشتیم، یه بخش مصرفی بسیار بزرگ. اصلا چرا اقتصاد ایران تو همون زمان شاه دچار تورم بود؟ کسانی که میگن دچار تورم نیست، من ارجاع میدم به هوشنگ نهاوندی. هوشنگ نهاوندی یکی از اقتصاددانهای وابسته به درباره که مدت طولانی وزیر اقتصاد ایرانه. اینو من به دوستان عزیزی که میگن حرفا نبوده میگم، یه مستندی بی بی سی ساخت از هوشنگ نهاوندی، عزیزان برن ببینن، مال سالهای شاید مثلا ازاستم 90-91 اینا پخش کردن، اما هست برن حتما سرچ کنن پیداش میکنن. خود هوشنگ نهاوندی که در اون دوره موسوم به دوره طلایی پست استراتژی که وزارت اقتصاد رو داره، بسیار مورد اعتماد شاه بود، بسیار مورد اعتماد فرح بود. این آدم خودش میگه از تورم 30%، از تورم 40% در اقتصاد ایران زمان شاه داره حرف میزنه. و بعد خودش میگه که من اومدم این گزارش این تورم رو، میگه نصرت الله همایون،
نصرالله موینیان
بخشید، ممنونم لطف کردید، نصرالله موینیان رئیس دفتر مخصوص شاه، میگه من چند بار گزارش این تورم رو دادم که این بده به شاه، این جرئت نمیکرد اینو به شاه بده. خودش میگه بنارید ببینید. بعد میگه آخر سر انقدر من اصرار کردم، رفت گزارش رو میز شاه اومد، میگه من رفتم شاه دیده بود، میگه شاه انقدر غضب کرده بود رو به پنجره نگاه کرد، اصلا نگاه من نکرد، میگه من دیدم که خیلی اوضاع پسه، یه تعظیمی کردم وارد شدم، دیدم اینجوری تعظیم کردم خارج شدم. یعنی تورم وجود داره. شما بیاید نگاه کنید دوستان عزیزان، برن آرشیو روزنامه‌های زمان شاه رو از مقطع سال 46 47 تا 57 برن ببینن، ما نخود گرون شده، بلیط اتوبوس گرون شده، هزار تا نخود گرونی داریم که هویدا در ازای گرونی نخود میگه خب مردم نخود نخورن. این تیتر رو این روزنامه هاست، ببینید روزنامه زمان شاهه. ببینید خواه اگه ما تورم نداشتیم برای چی نخود گرون شده اعتراض میکنن میگه مردم نخود نخورن؟ یک افسانه ای هست، میگن تو محاکمه هویدا، هویدا گفت من 13 سال نخست وزیر بودم، نمیدونم این خودکار بعضی ها میگن این کبریت، نمیدونم یک ریال بود، من دارم میرم یک ریال بود. کجا چه این چیزی بود؟ تورم 40% که هوشنگ نهاوندی داره میگه، خود هویدا که تزان داشت به گرونی نخود میگفت نخورن.
دولت هویدا، آقای دکتر، حالا رسیدیم از آمریکا به هویدا، اصلا دولت هویدا به خاطر بحران اقتصادی وقتی کنار زده میشه آموزگار جاش میاد، آموزگار اسم دولتشو میذاره دولت مدیریت بحران اقتصادی.
اصلا
آموزگار منتقد هویدا.
ببین یه چیز دیگه هم شما خیلی عالی اشاره کردید، یه چیز دیگه بگم به این کسانی که میگن دوره شاه، چون شما بس کشید به این که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما با این وضع داغون داشتیم ژاپن میشدیم. ببینید ما چرا تورم داشتیم، ما چرا تورم داشتیم، چون من اثبات میخواستم اینو بگم، اومدم توضیح بدم تورم اقتصاد ایران زمان شاه رو به چه بلکه نتیجه بگیرم، چون صنعتی نبودیم. تورم ما ناشی از دقیقاً ناشی از این بود که ما به اصطلاح تولید نداشتیم. این تورم ما از اضافه تولید نیست، برخلاف تورم کشور امپریالیستی. تورم ما ناشی از کمبود تولید بود. ما چون تو خب کشوری که تولید نداره، عدم توازن ساختاری داره، این کشور ژاپن داره میشه. ژاپن تمام میبریتش رو صنعتی بودنش، این کشور صنعتی نیست که عدم توازن ساختاری داره. مثال تورم به این سبب زدم. این یه چیزم بگم، کسانی که میخوان یه تصویری نشون بدن از ایرانی که الگوی غربگرایی و تبعیت از فرمان روایی نظام جهانی داشت پیروی میکرد، میگن ایرانی بهشتی بود و فلان، به پیام شاه گوش بدن، پیام 15 آبان شاه. ببینید شاه چی داره میگه.
15 آبان 57
زمانی که میگه صدای انقلاب شما رو شنیدم، ببینید خودش داره اذعان میکنه، میگه متعهد میشوم دیگر فساد نباشد. خب یعنی بس فساد بوده. متعهد میشوم انتخابات آزاد برگزار شد، یعنی انتخابات آزاد نبوده. متعهد میشوم ظلم نباشه، یعنی ظلم بوده. آقا خودش داره میگه.
بعد همین سخنرانی هویدا رو انداخت زندان.
دقیقاً
هویدا رو شاه انداخت زندان.
بله هویدا. ببین یعنی چی؟
نمان نماد فساد.
خب ببینم، یعنی ما از کشوری که توش فساد هست، توش تورم هست.
حالا آقای دکتر من چرا این سوال پرسیدم؟ شاید مخاطب بگه که پرسش برای چی بود. من قصدم این بود و هست، میخوام بگم ما در یه دوره‌ای به ویژه از سال 32 به این طرف سیاست همراهی و تبعیت از آمریکا رو داریم، به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد تا 57. با این حال ما به یک کشور صنعتی با اون مصادیق و با اون آمارها تبدیل نشدیم.
اصلا به یک کشوری که حتی فقر رو تونسته باشه ریشه‌کن کنه، حداقل فقر در واقع چیزی رو فقر مطلق رو ریشه‌کن کرده باشه، نتون نشدیم. تورم داشتیم، فقر داشتیم، توزیع ناعادل ثروت. آقا من شما مثال بزنم، شاید اینا بگن از کجا میگی. دوستان عزیز، ادبیات هر کشور آینه تمام نمای شرایط اون کشوره. ما برای اینکه هر علمی الان مثلا پژوهشگرا برای اینکه بفهمن یونان قرن 8 چطوری بوده، میرن ایلیاد و اودیسه رو آنالیزش میکنن. اصلا جامعه شناسی اون کارش اینه.
بله، شعر، ادبیات، رمان، داستان.
خب دقیقاً ادبیات داستانی ایران قبل از انقلاب رو تو دهه مثلا 1940 1950 دوستان برن ببینن. من اینجا از چند تا روشنفکر و داستان نویس نام میبرم، بگم تمام این روشنفکر اینا چهره های روشنفکری هستند، هیچ کدومشون هیچ پیوندی با جمهوری اسلامی ندارن، بعضیشون حتی مذهب اسلام رو هم قبول ندارن، اصلا آتئیستن. اونایی هم که زنده هن همه مخالف جمهوری اسلامی هن. اونایی هم که الان نیستن تو دنیا زمان حیاتشون مخالف بودن. ببین یعنی هیچ جوری عامل و کارگزار و نوکر و وابسته و جیره بگیر و مواجه بگیر نیستن. دوستان عزیز برن، من میخوام چی رو میخوام بگم؟ میخوام نشون بدم فضا ایران رو. برید به رمان‌های محمود دولت آبادی نگاه کنید. محمود دولت آبادی داستان نویس رئالیسته که اوزه کاریش روستاهای ایرانه. ببینید انقلاب سفید با روستاهای ایران چه کرده بود، ببینید چه برهوتی ایجاد کرده بود، ببینید روستای ایرانی چطوری در به در و بیچاره شده بود، چطوری از دهه اواخر 48-49 روستایی ها میان تو شهر، چون تو روستا کار نیست، چون همه کشاورزی از بین رفته، چون همه چینا. اینا که دارم میگم ما داشتیم ژاپن میشوندیم در جاهایی ندارم میگم. خب فضای روستای ما اینه. برید شهرامونو ببینید، به داستانهای علی اشرف درویشیان رجوع کنید، به رمان‌های احمد محمود رجوع کنید، به رمان‌های صادق چوبک رجوع کنید. صادق چوبک رفیق هویداست، رفیق صمیمی هویداست، اما داستان نویسیه که واقعیت اجتماعی رو توضیح میده. برید ببینید فقر موج میزنه، به جمال میرصادقی که الان زنده هم هست، برید به آثار اون رجوع کنید. ببینید باستابی که آدم از اینجا از این فضا میگیره فاصله طبقاتی است، توزیع ناعادلانه ثروت، فقره. سینما ایران رو برید نگاه کنید. سینمای دهه 50 ایران، من نمیخوام اسم رو فیلم
بگم، چند تا فیلم تو ذهنم هست که یه سکانس هایی داره، مثلا فیلم ابراهیم گلستان، یا مثلا اون سکانس های آخر فیلم گوزن‌ها که میاد گوشت نظری بده حمله میکنند و
اصلا
میخوایم مثال بزنیم
اصلا سینمای در پنجاه ایران مگه اسم خواهم ببرم
سینمای فیلم فارسی من
فارسی بابا آیلین ویگن فیلمایی که حالا من نمیخوام خیلی اسم ببرم خیلی از این خواننده‌های معروف پاپ اینا اون داشتن بازی میکردن برید این فیلم‌ها رو ببینید فقر موج میزنه فاصله طبقاتی ظلم من نمیدونم بگم نگم ببینید تو یکی از این فیلم‌ها ظلم قوه قضاییه زمان شاه اینطوری جلوه میکنه که بازیگر معروفی که یه خواننده خیلی معروف پاپه که الانم خارج از کشوره این خواننده ببخشید من اینو میگم برای اینکه یک نفر رو از اعدام نجات بده میره با یک نفر یک چهره معروفی که تو فیلم اسمش نظامه میره با این اصلا ارتباطه چیز برقرار میکنه که ببین فساد قوه قضاییه رو ببین یعنی یه حکم با یه ارتباط این شکلی برمیگرده بابا این سینمایی رو ببینید اینا دارن واقعیتو دارن توضیح میدن برید اون فیلم رضا موتوری اون فیلم در امتداد شب ببینید چیه آنالیز طبقاتیش کنید ببینید این جامعه این بوده یه جامعه بحران زده قد تو فیلم در امتداد شب اون بازیگر اصلی فیلم سعید کنگرانی که نقش بازی میکنه پول نداره درمان کنه خودشو یعنی نشون میده نه بهداشت وجود داره محله ها رو ببینید خیابونا رو ببینید این تهرانه تهران این بوده محور جنوب و شمال روستاها که ویران بودن شهرهای کوچیک که هیچی نداشتن نه آب نه برق نه هیچی جامعه ما این بوده از کدوم ژاپن داریم حرف میزنیم بعد چرا این وضع ایجاد شده بود چون تحت سلطه آمریکا بودیم دقیقاً ماجرا اینه ببین سلطه آمریکا نمیذاشت که ما رشد کنیم سلطه آمریکا نمیذاشت این پول نفت بیاد و
به خاطر همین از اولین سخنرانی امام 13 خرداد 42 به امریکا اشاره میکنه یا آقای شاه امریکا صلاح تو را نمیخواهد یعنی از همون اول در واقع آغاز حرکت و نهضت امام آمریکا براش یه مسئله اساسی یعنی رابطه استبداد و استعمار هم دیگه رو تایید میکنه
بعد آقای دکتر مسئله میدونید چی ما فقط نیستیم کوبا همینه ونزوئلا همینه مکزیک همینه ویتنام همینه آخه به من بگید چرا از بعد از جنگ جهانی از سال 1940 به بعد این همه جنبش انقلابی جنبش اعتراضی جنبش استقلال طلب جنبش عدالت طلب تو گوشه گوشه دنیا رخ میده همه نوک پیکانشون علی آمریکاست چرا سفارت آمریکا رو میگیرن جنرال آمریکایی رو ترور میکنن مقر آمریکا رو منفجر میکنن چون این لعنتی راه رو به همه بسته یعنی یه مثل یه قول قوی زورگو اومده جلوی تکامل ملت‌ها رو گرفته بابا واقعیت امره یعنی اگر میخوایی مستقل شی میخوایی همین مردم ایران اگر میخوایی یه تصوری از مردم یه عده الغا میخوان به مردم ایران اینجوری الغا کنن که اگه میخوای سفرت فراخ بشه معیشتت بهتر بشه شغلت بهتر بشه وضع مالیت خوب شه باید بری تحت سلطه آمریکا کاملا به عکسه اگر تحت سلطه آمریکا بری وضع داغون خواهد شد از اینی که از بدتر میشی اتفاقا راه نجات اینه که از سلطه آمریکا خارج بشی مستقل و توانمند بشی ممکنه به ما برگردن میگن خب 45 سال از سلطه آمریکا خارج شدی چرا پس اینجوری نشد پاسخش اینه ما از نظر سیاسی سلطه آمریکا رو شکستیم ولی از نظر اقتصادی مستقل و توانمند نشدیم چون نشدیم وضعمون اینه دقیقا بعد چرا نشدیم یه بخش زیادش اینه که یه جریان ستون پنجم داخلی شانتاج میکنه اعمال فشار میکنه نسخه های غلط میده از بیرون هم دائم تحریم میکنن فشار میارن تمام ترسشون چیه میترسن ما مستقل و توانمند بشیم و نمیخوانیم بشیم راهی هم جز این نداریم که از مسیح از مستقل و توانمند بشیم تا بتوانیم معیشت بهتری داشته باشیم تا بتوانیم زندگی بهتر با پذیرش دیکتاتوری نظام جهانی شدنی نیست چون نظام جهانی برای ما چیزی جز فقر و نابرابری نمیخواد به این نظام جهانی آدم ها رو تقسیم میکنه به زور سوار قطار مدرنیزاسیونش کرده یه عده رو برده تو اون وی آی پی نشونده که خودشونن بقیه رو من خیلی عذر میخوام فرستاده توی دستشوی دنیا میگم اونجا باید زندگی کنی ما محکوم به اون زندگی هستیم اگر تبعیت کنیم از نظام جهانی ما و دیگر ملت‌های جهان راهی نداریم جز این که نه به خاطر رویکرد ایدئولوژیک دقیقا به خاطر رویکرد منافع ملیمون به خاطر اینکه مردممون راحت از زندگی کنن معاش ما گسترده تر بشه سرفراز باشیم راهی نداریم جز این که در مقابله با آمریکا مستقل و مقتدر بشیم مستقل شدیم ولی اقتدار اقتصادی نتونستیم به دست بیاریم، برای همین ضربه پذیریم. چرا این داریم اقتدار اقتصادی به دست نمیاریم؟ یه بخشش همش نه، یه بخشش ناشی از همین عمل کرده روشنفکران وابسته، لیبرال های داخلی، تمام اونایی است که دائم میان شانتاج میکنن، جنگ رسانی را میندازن، تو مصدر امور و مدیریت های اجرایی کشور قرار میگیرن، سیاست های کلان اقتصادی کشور رو میبرن تو مسیر لیبرالیسم و سرمایه‌داری و جهت‌گیری های به نفع نظام جهانی، بعد دودش میره تو چشم مردم و بعدم تو فضای رسانی میگن دیدید به پای انقلاب مینویسن. اتفاقا چون این اتفاق نیفتاده، پس بنابراین مبارزه مرگ بر آمریکا ضرورت دفاع از هویت ملی ما و منافع ملی ماست، نه یک توهم ایدئولوژیک.
بسیار ممنونم، خیلی گفتگوی خوبی بود، امیدوارم مردم عزیز هم استفاده کرده باشند. حالا دیگر
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجاء الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 321 60 1000 160 1526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی‌ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت. 120,000 مصری. اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه‌جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه‌ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست‌ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال درآوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه‌های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست‌ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست‌ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود تا اینکه روز موعود فرا رسید و در ژوئن سال 1967 پس از یک سری درگیری‌ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم ژوئن هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین، یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش دارند مخاطبان همراه با خودشان را فعال کنند، یعنی هر جا شده آنها را روی آنتن بیاورند تا بگویند چقدر زیادیم.
درود بر شما. در خدمت عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد.
خانم نعمتی جزئیات بیشتری را در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا شرح داده است.
من امروز صبح ساعت تقریبا 9:30 بود که از تلفن خورم به صدا در اومد و ورداشتم دیدم آتنا.
اینجا این که سوال بپرسیم. البته تنها پرسشگران این برنامه من و پانتا نیستیم و گروهی از شهروندان ایرانی ساکن آمریکا هم که به این برنامه دعوت شدن اینجا همراه ما هستند. حالا هواداران او فقط طرفداران نظام پادشاهی نیستند و گروه‌های مختلفی پشتوانه سیاسی اجتماعی او را سرمایه‌ای برای تغییر رژیم در ایران می‌دانند. مهمان ما ولیعهد پیشین ایران شاهزاده رضا پهلوی.
از آن طرف فعالان فضای مجازی خود را تشویق کنند که حتما کامنت های انتقادی خود را زیر خبرهایشان بگذارند. به این شگرد اصطلاحاً میگویند تأمین نیروی مخالف فعال. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
شما رو به عنوان یک نیروی فعال در نظر میگیره و حتما این نیروی فعال باید تم مخالف داشته باشه و حتما این نیروی فعال مخالف باید فعالیت کنه. پس در یک پروسه داره اتفاق میفته. خیلی وقتا اکت و عمل خود اون نیروی مخالف فعال لزوماً اقدام میدانی نیست، خارج کردن خودش از رنکینگ موافق بودنه. پس تأمین نیروی مخالف فعال جزء پیچیده ترین تکنیک هاییست که بتونه از اون طریق نهایتاً تبدیل یک مجموعه نبود به یک مجموعه بود رو داشته باشه.
رسانه‌های بیگانه بسیار علاقمند هستند که مخاطب خاکستری و حتی مخاطب مخالف خود را هر طور شده وارد بازی کنند یا او را جذب کنند و اگر نشد دوچار دلهره کنند. اینجاست که یک توییت معمولی هم برایشان کاربرد دارد.
عدم امید به آینده هست. خب کسی شغلی نداره، امیدی نداره، حتی اگه شغلی هم داره هیچ تضمینی نداره.
تا حتما امشب بیاین توی برنامه شرکت کنین و اگه معلم هم هستین که حتما بیاین به دعوت ویژه ما توی برنامه.
نگار شبکه اجتماعی دیروز و امروز شده یه چیزی شبیه آلبوم عکس.
در برنامه امشب روی خط از شما میپرسیم تجربه شخصی شما از قطع مکرر و طولانی برق چیه و چه ضرر و زیان‌هایی متوجه شخص شما و یا خانواده شما شده.
برای مردم میگه شما استفاده نکنید که ما بتونیم برق رو جمع کنیم و بفرستیم برای کشورهای دیگه و انگشت اشارش رو به مردم هست. و متاسفانه من از همین تریبون از مردم میخوام که مردم ایران به پا خیزید. جمهوری اسلامی فشار رو بر روی شما گذاشته، پا خیزید.